بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند مهربان اوقات خوشی رو سپری بکنید. حکمت‌های زندگی در دفتر چهارم رو با هم خوندیم و رسیدیم به حکمت 25. امروز حکمت 25 رو میخونیم. حکمت‌های 26 و 27 قبلا عین این حکمت ها رو ما داشتیم و دربارشون صحبت کردیم، بنابراین فقط اون دوتا حکمت رو میخونیم و میریم به سراغ حکمت 28. در واقع حکمت 25: تو به جد کاری که بگرفتی به دست، ای بشین دم بر تو پوشیده شده است. زان همی تانی بدادن تن به کار، که بپوشید از تو ای بش کردگار. همچنین هر فکر که گرمی دران، ای به آن فکرت شدست از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو ای بوشین، زو رمیدی جانت بعد المشرقین. حال کاخر زو پشیمان می شوی، گر بود این حالت اول کی دوی. پس بپوشید اولان بر جان ما، تا کنیم آن کار بر وفق قضا. چون قضا آورد حکم خود پدید، چشم وا شد تا پشیمانی رسید. این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست. ور کنی عادت پشیمان خر شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. بر نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است. گر همی دانی ره نیکو پرست، بر ندانی چون بدانی کین بد است. بد ندانی تا ندانی نیک را، زد را از زد توان دیده فتا. چون ز ترک فکر این عاجز شدی، از گناه آنگاه هم عاجز بودی. چون بودی عاجز پشیمانی ز چیست؟ عاجزی را باز جو که از جذب کیست. عاجزی بی قادرید اندر جهان، کس ندیدست و نباشد این بدان. در این حکمت موضوع اصلی بحث پشیمانیه و قبل از بحث پشیمانی یک موضوع دیگری مطرح شده و اونم اینه که اراده الهی بر این تعلق گرفته که ما انسانها آگاهی مطلق در این دنیا نداشته باشیم. آگاهی مطلق بنیان زندگی این جهانی ما رو ویران میکنه. یعنی اگر همه ما نسبت به تمام عواقب و نتایج تصمیماتمون از اول آگاه باشیم، چه بسا هیچ کاری توی زندگیمون انجام ندیم. یک علت این که ما جرأت میکنیم دست به کارهای مختلف بزنیم اینه که ما نادانیم. نادانی ما باعث میشه که عیبها و ایرادهای تصمیمهای خودمون رو ندونیم و بریم با شور و شوق اون تصمیم ها رو اجرا کنیم و بعد از مدتی بفهمیم که اشتباه کردیم. شما میتونید فهرستی از تصمیماتی رو که تو زندگی گرفتید در نظر داشته باشید و ببینید که چند درصد از این تصمیم ها نهایتاً به پشیمانی منتهی شدن و شما از این که این تصمیم ها رو گرفتید و این کارها رو انجام دادید ناراحتید. ولی اگر دانشی که در پایان اون کار دارید اون دانش رو در اول داشتید، شاید هیچ وقت هیچ کاری انجام نمیدادید. بنابراین بخش عظیمی از جرأت ما برای اقدام به کارها به خاطر اینه که ما نادانیم در واقع و علم کامل و آگاهی کامل نداریم. مولانا میگه این یک قضای الهیه. قضا رو به معنی تقدیر و به معنی سرنوشت نباید بگیرید، قضا رو به معنی اراده و خواست باید بگیرید. یعنی خداوند خواسته که ما اینجوری باشیم تا چرخ این دنیا بچرخه، تا ما کارهامون رو انجام بدیم، تا این دنیا آباد بشه. مولانا بارها گفته که ستون این جهان نادانیه، ستون این جهان غفلته، ستون این جهان ترسه و ستون این جهان حرسه و مدام به ما میگه که اگر این صفتها در ما وجود نداشته باشه شاید هیچ وقت برای آباد کردن زندگیمون و آباد کردن جهان فعالیتی انجام ندیم. بنابراین خداوند ارادش بر این تعلق گرفته که ما آگاهی مطلق نداشته باشیم و تصمیمات اشتباه بگیریم. بعد از اینکه تصمیم اشتباه گرفتیم و کار اشتباه کردیم، باز اراده خدا بر این تعلق گرفته که ما پشیمان بشیم. نه اینکه خدا به شکل شخصی تصمیم گرفته که شما شخصا به خاطر یه تصمیم خاص پشیمان بشید، نه، اراده الهی بر این تعلق گرفته که انسان اشتباه کنه و بر اثر اشتباهش پشیمان بشه تا بتونه از پشیمانی خودش برای اصلاح کردن اشتباهاتش استفاده کنه و بره جلو. واقعا سیر در واقع ابیات به گونه ایه که ما رو دوچار این تصور میکنه که مولانا به جبر اعتقاد داره، یعنی خداوند ما رو مجبور میکنه گناه کنیم و باز ما رو مجبور میکنه پشیمان بشیم. ولی اگر کسی با مجموعه افکار مولانا آشنا باشه میدونه که مولانا اهل این قبیل افکار نیست و اگر او اهل این قبیل افکار بود به ما توصیه نمیکرد که در پشیمانی باقی نمونید و به ما توصیه نمیکرد اشتباهات گذشته رو جبران کنید. اگر اشتباهات گذشته اراده خدا بود و سرنوشت ما بود که ما نمیتونستیم اصلاحشون کنیم و اگر پشیمانی ما هم اراده خدا بود و جبر بود به ما نمیشد توصیه کنه که از پشیمانی عبور کنید. بنابراین باید این ابیات رو یه جوری بخونیم که با اختیار در واقع سازگار باشه نه با جبر. یه بار بیت‌ها رو میخونم و بعد دربارشون توضیح میدم. تو به جد کاری که بگرفتی به دست، ای بشین دم بر تو پوشیده شده است. وقتی یه کاری رو به دست میگیری، یعنی تصمیم میگیری یه کاری رو انجام بدی به صورت جدی، معمولاً عیب اون کار بر تو پوشیده است. دو تا علت اصلی وجود داره برای اینکه عیب اون کار پوشیده میشه. یکی نادانی ماست و یکی هم حرص و شوق ما برای انجام دادن اون کار. وقتی که ما تمرکز میکنیم روی یه کاری و حریصیم که اون کار رو انجام بدیم، عیب و ایرادهای اون کار رو نمیبینیم. بنابراین با شوق و ذوق به طرف اون کار میریم. زان همی تانی بدادن تن به کار، که بپوشید از تو عیبش کردگار. زان یعنی به این سبب، به این دلیل. تانی یعنی میتوانی. به این دلیل میتونی تن به کارهای گوناگون بدی که خداوند عیبهای اون کارها رو از شما پنهان کرده. همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شدست از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، زو رمیدی جانت بعد المشرقین. شین یعنی عیب و ایراد، زشتی. زو یعنی از او. بعد المشرقین یعنی به اندازه فاصله مغرب تا مشرق، یعنی خیلی زیاد، خیلی دور. دوستان در توضیح این کلمه بگم، المشرقین یعنی مشرق و مغرب. این قاعده در زبان عربی زیاد به کار میره که وقتی دوتا اسمن که حتی با هم از جهت معنا اختلاف کامل دارن، دوتا اسم مختلف الحقیقه باشن، اینها رو میتونن به نام یکی از این دوتا اسم بخونن با علامت تثنیه، علامت مثنا. و معمولا قاعده بر اینه که اون اسمی که قوی تر و نیرومندتر هست اون رو در واقع میارن و مثنا میکنن. مثلا در زبان عربی والد یعنی پدر، والده یعنی مادر، اما به پدر و مادر میگن والدین. والدین یعنی دو تا پدر، ولی به معنی دو تا پدر نیست، به معنی پدر و مادره. و چون در یک فرهنگ مردسالار پدر از مادر قوی تره، پدر و مادر رو به نام پدر میخونن. یا مثلا شمسین یعنی ماه و خورشید. ما نباید فکر کنیم که شمسین یعنی دو تا خورشید، نه، شمسین یعنی ماه و خورشید، اما چون خورشید از ماه قوی تره بنابراین به اسم خورشید میخونن و میگن شمسین. مشرق و مغرب هم همینجورن، چون مشرق دست راسته و نور از اونجا میاد و محترمتر از مغربه، بنابراین مشرقین یعنی مغرب و مشرق. بعد المشرقین یعنی به اندازه فاصله مغرب تا مشرق. به یکی از آیات قرآن اشاره میکنه که انسان وقتی در قیامت میفهمه که شیطان چقدر رو فریب داده، میگه ای کاش بین من و تو به اندازه مغرب تا مشرق فاصله بود. مولانا میگه اگر ما اون آگاهی که در پایان کار داریم و عیب و ایرادهای کارهامون رو میفهمیم، اون آگاهی رو در اول داشتیم، اگر اون کار تو مغربه ما میرفتیم مشرق، اگر اون کار تو مشرقه ما میرفتیم مغرب، یعنی هیچ وقت اون کار رو انجام نمیدادیم. حال کاخر زو پشیمان میشوی، گر بود این حالت اول کی دوی. اگر آگاهی ما که باعث پشیمانی میشه در پایان کار همون آگاهی در اول بود، ما کی دنبال اون کار میرفتیم. پس بپوشید اولان بر جان ما، تا کنیم آن کار بر وفق قضا. قضا رو به معنای تقدیر در نظر نگیرید، به معنای اراده خدا در نظر بگیرید که لحظه به لحظه در کار هستی دخالت میکنه. بنابراین خداوند عیبهای کارها رو بر چشم ما میپوشونه تا ما موافق با اراده خداوند اون کارها رو انجام بدیم. چون قضا آورد حکم خود پدید، چشم وا شد تا پشیمانی رسید. وقتی که قضا حکم خودش رو اجرا میکنه و ما مرتکب خطا میشیم، ما چشمامون وا میشه و پشیمون میشیم. این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست. این پشیمانی هم یک اراده خداست. خداوند اراده فرموده که ما انسانها اشتباه کنیم و پشیمان بشیم. برابر این مولانا به ما توصیه میکنه که پشیمانی رو رها کن و خدا رو بپرست. به جایی که عمرتو صرف پشیمانی ورزیدن و پشیمان شدن بکنی، عمرتو صرف حق پرستیدن کن. ور کنی عادت پشیمان خر شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. پشیمان خوردن یعنی پشیمان شدن. ما امروز با شدن در واقع این فعل رو بیان میکنیم، ولی در قدیم با خوردن بیان میکردن. بعضی از عارفان گفتن که پشیمان خور یعنی عارف کاملی که پشیمانی رو میخوره. این حرف کاملا نادرسته، اصلا با بافت این کلمات جور در نمیاد. پشیمان خور یعنی نادم، یعنی پشیمان، کسی که پشیمان شده. اگر ما عادت کنیم به اشتباه کردن و پشیمان شدن، به تدریج تبدیل میشیم به یه آدم پشیمان خور و بعد پشیمان میشیم و بعد متوجه میشیم پشیمانی هم فایده نداشت، از پشیمان شدنمون هم پشیمان میشیم. پس ما اول اشتباه میکنیم، بعد پشیمون میشیم، تو حالت پشیمونی میمونیم، بعد متوجه میشیم پشیمانی داره عمر ما رو نابود میکنه، از این پشیمانی هم پشیمان میشیم. و بیت بعدی که خیلی بیت مهم و عالی و درخشانیه: بنابراین نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. پریشانی یعنی خرابکاری، یعنی اشتباه کردن. ما نصف عمرمون رو در پریشانی و کارهای بد انجام دادن از دست میدیم، نصف بقیهش رو هم پشیمانیم به خاطر اینکه چرا اون کارها رو انجام دادیم. یه بزرگی گفته که زندگی ما دو قسمت داره: قسمت اولش به امید قسمت دوم میگذره، قسمت دوم به حسرت قسمت اول میگذره. یعنی جوانی رو و کودکی و نوجوانی رو به این امید که بزرگ بشیم میگذرونیم و تباه میکنیم. وقتی هم بزرگ شدیم همش برمیگردیم به گذشته و حسرت میخوریم و دوست داریم به کودکی و جوانی برگردیم. اینجا هم مولانا همین حرفو میزنه: نصف عمر ما تو پریشانی میگذره، نصف عمر ما توی پشیمانی میگذره. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. پشیمانی رو ولش کن، برو دنبال کار بهتر، حال بهتر و یار بهتر. ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است. این بیت واقعا عمیق دوستان. وقتی که ما پشیمان میشیم، یعنی این که یه گزینه بهتری بود که ما اون رو انجام ندادیم. اگر گزینه بهتری در کار نبود و ما بهترین کار کرده بودیم که الان پشیمان نمی شدیم. پس ما پشیمانیم چون یک کار خوبی رو انجام ندادیم یا یک کار بدی رو انجام دادیم. پشیمانی به ما میگه که به جای این که الان حالت بد باشه، برو اون کار بهتر رو که انجام ندادی انجام بده، یا اون کار بد رو که انجام دادی جبران کن. بنابراین اگر ما از پشیمانی میفهمیم که گزینه بهتری بود و ما اون گزینه رو از دست دادیم، حالا سوال اینه آیا بهتر عمرمون رو صرف پشیمانی و عذاب وجدان کنیم، یا عمرمون رو صرف اون کار بهتری کنیم که به خاطرش پشیمونیم که انجامش ندادیم؟ هر آدم عاقلی میگه که انجام دادن اون کار بهتر از پشیمانیه، اما ما اون کار رو انجام نمیدیم و با پشیمانی زندگیمون رو میگذرونیم. ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است. گر همی دانی ره نیکو پرست، ور ندانی چون بدانی کین بد است. اگه یک راه بهتر بلدی، خب به جای پشیمان شدن برو دنبال اون کار. اگر راه بهتر بلد نیستی، چرا پشیمون شدی؟ تو با خودت صداقت نداری. پشیمانی نشون میده یه راه بهتری بود، پس برو دنبال اون راه بهتر، پشیمانی رو ولش کن. بد ندانی تا ندانی نیک را، زد را از زد توان دیده فتا. یه جمله خیلی معروفیه که به شکلهای مختلف اومده که هر چیزی رو با زدش میتونیم بشناسیم. راه درست رو هم با پشیمانی میتونیم بشناسیم. اون راهی که ما از نرفتن در اون راه پشیمون شدیم، معلوم میشه که اون راه درسته. الان به جای پشیمان شدن بریم نقطه مقابل، یعنی بریم تو زدش، یعنی بریم تو راه بهتر. بعضی میگن نه آقا جون، ما از پشیمانیمون نمیتونیم بگذریم، ما از عذاب وجدانمون نمیتونیم بگذریم. من واقعا مراجعه کنندهایی دارم و کسانی اومدن پیش من که میگن ما 10 سال در حالت عذاب وجدانیم به خاطر اشتباهی که انجام دادیم. و بعد وقتی میگه از این عذاب وجدان بگذر، میگه من نمیتونم، قدرتشو ندارم که از این عذاب وجدان بگذرم، من مجبورم پشیمان باشم و عذاب وجدان بکشم. مولانا میگه اگر تو مجبوری پشیمان باشی، پس اون موقع هم مجبور بودی اون کار رو انجام بدی و به خاطر کاری که مجبور بودی حق پشیمون شدن نداری. اگر الان پشیمونی، یعنی قدرت داشتی اون کار رو انجام ندی، و چون اون موقع قدرت داشتی و خلاف قدرتت عمل کردی، الان هم قدرت داری. الان بیا مثل قدیم نباش و الان به قدرت خودت عمل کن. چون ز ترک فکر این پشیمانی عاجز شدی، از اون گناه و اشتباه قبلی هم عاجز بودی. چون بودی عاجز، پشیمانی ز چیست؟ دوستان این یادتون باشه که به نظر مولانا پشیمانی نشاندنده اختیاره. اگر ما مجبور باشیم هیچ وقت پشیمون نمیشیم. ببینید، فرض کنید که من مثلا توی خواب غلطیدم، دست من خورده به لیوان، لیوان افتاده و شکسته. خب من چون آگاهانه این کار رو انجام ندادم، با اختیار و قدرت انجام ندادم، بیدار که بشم ممکنه ناراحت بشم، ولی پشیمان نمیشم که چرا لیوان رو شکستم، چون مجبور بودم بشکنم، در خواب بود، اختیار نداشتم. ولی اگر مثلا من با یه کسی دعوام بشه، عصبانی بشم، یه لیوان رو وردارم بکوبم زمین بشکنم، بعدن به احتمال زیاد از این کار پشیمان میشم. پشیمانی حتما نشاندنده اختیاره. اگر ما مجبور بودیم هیچ وقت به خاطر هیچ کاری پشیمون نمی شدیم. چون بودی عاجز، پشیمانی ز چیست؟ عاجزی را بازجو کز جذب کیست؟ عاجزی بی قادری اندر جهان کس ندیده است و نباشد، این بدان. بنابراین حتما قدرتی وجود داشته و ما این قدرت رو کنار گذاشتیم که الان پشیمون شدیم. دوستان، این حکمت خیلی زیبا و عمیق درباره پشیمانی صحبت میکنه. پشیمانی یکی از احساسهای خیلی مهم انسانه که روانشناسان راجبش صحبت کردن، محققان دربارش تحقیق کردن و از منظرهای گوناگون پشیمانی قابل بررسیه. اینی که پشیمانی در زندگی ما چه جایگاهی داره، چرا ما انسانها پشیمان میشیم، چند نوع پشیمانی وجود داره، آیا پشیمانی ها همه خوبن یا پشیمانی های خوب داریم و پشیمانی های بد؟ آیا ما میتونیم راهکارهایی پیدا کنیم که کمتر پشیمون بشیم یا هیچ وقت پشیمون نشیم؟ فایده های پشیمانی در زندگی ما چی هن؟ علت های اصلی این که ما پشیمون میشیم کدوما هستن؟ و کلی بحث زیبا و جالب در این باره وجود داره. من به عنوان یه تمرینی از شما خواهش میکنم یه نصف روزی، یه 2-3 ساعت وقت بذارید و زندگی گذشته خودتون رو مرور کنید، چند تا کار که انجام دادید یا چند تا تصمیم که گرفتید و پشیمون شدید، اینا رو لطفاً فهرستشون رو در بیارید و بعد اینا رو ریشه یابی کنید و ببینید که چه علتهایی باعث شدن که شما این کارها رو انجام بدید و پشیمان بشید. به نظرم بررسی پشیمانی‌های گذشتمون میتونه یک دستمایه‌ای باشه در دست ما که از پشیمانی‌های بیشتر در آینده خودمون رو حفظ کنیم. من اگر بخوام راجع به تمام این بحث‌ها صحبت کنم، واقعاً تمام جلسه امروز ما رو می‌گیره. بنابراین به 3 تا نکته مهم اشاره می‌کنم و از این بحث می‌گذرم. اولین بحث، دوستان، راجع به نقش پشیمانی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انسانه. پشیمانی به قدری دردآوره که می‌تونه بر تصمیم‌گیری‌های انسان تأثیر بذاره و مسیر تصمیمات انسان رو عوض کنه. در خیلی از موارد ما از خیر یک برنامه یا تصمیم میگذریم فقط برای این که میترسیم در آینده پشیمون بشیم. در مناسبات بین انسانها فراوان میبینیم که افراد با جمله آخرش پشیمون میشی یا بالاخره پشیمون خواهی شد، دیگران رو به انجام یک کاری برمیانگیزن یا اجازه نمیدن که یک کاری رو انجام بدن. جملاتی مثل اگر این کار رو انجام بدی پشیمون میشی در آینده، یا اگر این کار رو انجام ندی در آینده پشیمون میشی، از جمله های رایج در بین انسان ها هستن. ترس از پشیمانی به قدری قویه که باعث میشه که انسان ها علارغم میل خودشون کاری رو انجام بدن یا از انجام دادن یک کاری دست بردارن به خاطر قدرت پشیمانی. مسئله خیلی مهمی که میخوام به شما عرض کنم اینه که دوستان، ممکنه تصور انسان از پشیمانی تصور نادرستی باشه. یعنی انسان در تشخیص این مسئله که آیا پشیمانی او به جا هست یا نه و پشیمانی او درسته یا نه دچار خطا بشه. در خیلی از موارد ما از پشیمان شدن به خاطر یک کار میترسیم، ولی اساساً خود اون پشیمانی که ما فکرشو میکنیم نادرسته و اون کار در خور چنین پشیمانی نیست. برای نمونه شما فراوان میبینید که مثلا کسی واقعاً دیابت داره و اگر مثلا شیرینی بخوره حتماً حالش بد میشه. توی جمع قرار میگیره، یه شیرینی، کیک تولدی چیزی میارن و بعد بهش میگن بخور، خیلی خوشمزه است، اگه نخوری پشیمون میشی. میخوره و بعد حالش بد میشه و بعد که حالش بد شد پشیمون میشه از این که خورده. اون پشیمونی اول نادرست بود، یعنی اون که میگفتن اگر نخوری پشیمون خواهی شد، اون نادرست بود به خاطر اینکه اون کار در واقع به سلامتش آسیب میزد. بنابراین کسی که گمان میکنه اگر لذت خاصی رو نبره پشیمون خواهد شد و بعد اون لذت رو از خودش دریغ نمیکنه و بعد در آینده متوجه میشه که این لذت با مصالح واقعی او در تضاد بود، اون وقت پشیمون میشه، این شخص در میابه که اون پشیمونی قبلی ناروا بود و نباید به خاطر ترس از اون پشیمونی تصمیمی میگرفت. بنابراین دوستان، پشیمانی به جای این که به از دست رفتن مصلحتی تعلق بگیره، خیلی از اوقات به از دست رفتن لذتی تعلق میگیره و این نوع پشیمانی واقعا پشیمانی نادرستیه. انسان اگر در تشخیص پشیمانی خودش و علت پشیمانی خودش به خطا بیفته، خیلی ممکنه که کارهای نادرست زیادی رو انجام بده. ما خیلی زیاد میبینیم که افراد برای این که در آینده پشیمون نشن کاری رو انجام میدن یا از انجام کاری خودداری میکنن، ولی بعد که اون کار رو انجام میدن یا اون کار رو انجام نمیدن باز هم پشیمون میشن. مولانا چون به قرآن کاملا اعتقاد داره و قرآن هم راجع به شیطان صحبت میکنه، بر اساس در واقع اندیشه های قرآنی مولانا به این نتیجه میرسه که یکی از ابزارهای شیطان برای برانگیختن انسانها به کارهای نادرست و یا بازداشتن اونها از کارهای درست پشیمانیه. یعنی شیطان با ابزار پشیمانی انسانها رو به سوی اهداف خودش سوق میده. برای مثال توجه افراطی به تن و غفلت ورزیدن از جان کار نادرستیه. ما انسان‌ها باید دست کم به همون اندازه که تن پروری می‌کنیم جان پروری هم بکنیم. حداقل به اندازه انرژی و هزینه و وقتی که برای بدنمون می‌ذاریم، برای مغزمون، عقلمون و روحمون هم باید وقت و انرژی و در واقع هزینه بذاریم. ولی میبینیم که هر وقت تو زندگی ما میخواییم تصمیم بگیریم که یه کمی از توجه به مادیات بکاهیم و توجه کنیم به ابعاد معنوی خودمون، ابلیس با ابزار پشیمانی ما رو تهدید میکنه و اینطور به ما القا میکنه که اگر به بعد مادی خودمون بیتوجهی کنیم در آینده پشیمون میشیم. تن چو با برگست روز و شب از آن، شاخ جان در برگ ریز است و خزان. برگ تن بی برگی جان است، زود این بباید کاستن آن را فزود. توجه افراطی به بدن باعث در واقع غفلت از جان میشه. دیو می ترساندد که هین و هین، زین پشیمان گردی و گردی هزین. گر گدازی زین هوسهات و بدن، بس پشیمان و غمین خواهی شدن. این بخور گرم است و داروی مزاج، وان بیا شام از پی نفع و علاج. هم بدین نیت که این تن مرکب است، آنچه خو کرده است آنش اسبب است. هین مگردان خو که پیش آید خلل، در دماغ و دل بزاید صد علل. اینا سخنان ابلیس بود. بعد مولانا میگه این چنین تهدیدها آن دیو دون، آرد و برخلق خاند صد فسون. باز در جای دیگه مولانا به این موضوع اشاره میکنه که پشیمانی یکی از ابزارهای شیطانه که با اون انسانها رو از گام نهادن در وادی دین و وادی معنویت باز میداره. تو چو عزم دین کنی با اجتهاد، دیو بانگت برزند اندر نهاد. که مروزان سو بیندیشه قوی، که اسیر رنج و درویشی شوی. بی نوا گردی زیاران وابری، خار گردی و پشیمانی خوری. تو ز بیم بانگ آن دیو لعین واگریزی در ضلالت از یقین. دوستان، ممکنه یه کسی اصلا اعتقادی به حرفایی که مولانا راجع به شیطان گفت نداشته باشه، ما هم کاری واقعا نداری به این موضوع، ولی در درستی سخن مولانا تردیدی نیست. اگر ما در تشخیص علت پشیمانی خودمون به خطا بریم، قدرت پشیمانی در خلاف مصالح ما به کار میفته. با مروری به گذشتمون میتونیم ببینیم که چقدر دوستان و اطرافیان و نظامهای سیاسی و امپراتوری رسانه و تبلیغات با استفاده از اهرم پشیمانی ما رو به سوی تصمیم گیری هایی سوق دادن که بعدها به معنای واقعی کلمه از اون تصمیم ها پشیمان شدیم. اینا نشون میدن که پشیمانی تا حد زیادی خونساست و به طور ذاتی جهتگیری خاصی نداره. غالبا این محیط و آموزشه که پشیمانی ما رو متوجه مسائل خاصی میکنه. اهمیت مسئله اینجاست که ما اگر بتونیم با آموزش درست پشیمانی رو به امور واقعی معطوف کنیم، فرزندان ما خیلی نیکبخت‌تر خواهند شد. یعنی اگر کاری کنیم و آموزشی بدیم که بچه‌های ما به خاطر انجام ندادن قانون پشیمان بشن، به خاطر نقض کردن مسائل اخلاقی پشیمان بشن، به خاطر عقلانی رفتار نکردن پشیمان بشن، این بچه‌ها قطعاً در واقع خوشبخت‌تر خواهند شد. اما یکی از فاجعه‌های زندگی ما اینه که عذاب وجدان و پشیمانی که ما در خودمون ایجاد میکنیم یا در دیگران، در بسیاری از اوقات به خاطر اموری است که ارزش اون پشیمانی یا عذاب وجدان رو نداره. امیدوارم این نکته خیلی دقیق رو دوستان بهش توجه کرده باشن. مطلب بعدی که راجع به پشیمانی میخوام عرض کنم، مسئله پیام پشیمانیه. از نظر مولانا پشیمانی مثل شرم یکی از پیک‌ها و پیامبرهای الهیه و به ما نشون میده که ما در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها یا رفتار هامون مرتکب خطا شدیم. ما باید پیام پشیمانی رو جدی بگیریم و علت پشیمانی رو پیدا کنیم. به این ترتیب ما میتونیم از پشیمانی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. اما بی اعتنایی کردن به پشیمانی و پیام پشیمانی رو نادیده گرفتن باعث میشه که تنبیه‌های بزرگتر از راه برسن و ما شکست‌های بسیار بزرگتری رو در زندگی تجربه کنیم. اقتضای فضل الهی به نظر مولانا اینه که ما ابتداءً با احساسات دردآوری مثل اندوه و شرم و پشیمانی آگاه بشیم، ولی اگر این هشدارها، یعنی هشدار اندوه، هشدار شرم و هشدار پشیمانی رو جدی نگرفتیم، اون وقت عدل الهی با تنبیه‌هایی مثل تازیانه زدن و زندان و اینها ما رو بیدار می‌کنه. و اگر به این ترتیبم بیدار نشدیم، به نظر مولانا سرنوشتی جز تباهی زندگی اخروی در انتظار ما نیست. بنابراین بهتره که ما از طریق تحلیل احساساتی مثل پشیمانی از وضعیت روحی خودمون خبردار بشیم و در زمان مناسب به اصلاح خطاهای خودمون بپردازیم. چون که بد کردی بترس آمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. چندگاهی او بپوشاند که تا آیدت زان بد پشیمان و حیا. این حکمت رو ما قبلا توی دوره اول توضیح دادیم و بعد داستان خلیفه دوم و اون آقایی که خطا کرده بود رو مولانا میاره که قبلا توضیح دادیم. به نظر مولانا ما اگر به اون پشیمانی بی‌اعتنایی بکنیم، قطعا خطرات و زیانها و ضررهای بزرگتری در آینده در انتظار ماست. در جای دیگه باز مولانا به این موضوع اشاره میکنه که ما اگر به دلتنگی هامون، به ناراحتی هامون و به قبضهای روحیمون توجه کنیم، خیلی زندگی ما خوب میشه. ولی اگر به اینها بی‌اعتنایی کنیم، سرنوشت بسیار تلخی در انتظار ما خواهد بود. پشیمانی و قبض و غم معقولند، یعنی محسوس و مادی نیستند. اگر ما به این رنج‌های معقول بی‌اعتنایی کنیم، رنج‌های محسوس مثل بی‌آبرو شدن، مثل شکنجه شدن، مثل تنها موندن، مثل تنبیه شدن در انتظار ما خواهد بود. دوستان، واقعا این قطعه که الان می‌خوایم بخونیم خیلی خیلی قطعه مهمیه. چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان واروی سوی کمال. چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. آن ادب کردن بود، یعنی مکن هیچ تحویلی از آن عهد کهن. دوست چون مال کسان را میبرد، قبض و دلتنگی دلش را میخلد. اولین باری که یک آدم دزدی میکنه، خدای نکرده، بر اثر این دزدی یک عذاب وجدان و یک پشیمانی به او دست میده، و شخص اگر به این پشیمانی و عذاب وجدان اعتنا کنه، دست از دزدی بر میداره. اگر ادامه بده به کار نادرست خودش، کم کم پشیمانی او کمتر میشه تا جایی که دیگه بدون هیچ پشیمانی میتونه دزدی کنه. و اگر این اتفاق افتاد، اون وقت این پشیمانی که یک رنج معقول بود تبدیل میشه به زندان و بریده شدن دست و نمیدونم کشته شدن و اینجور چیزها. دوست چون مال کسان را میبرد، قبض و دلتنگی دلش را میخلد. او همی گوید عجب این قبض چیست؟ مولانا میگه قبض آن مظلوم کس شرت گریست. این دلتنگی و قبض مال اینه که یک دلی رو رنجوندی و رنجش اون دل به شکل دلتنگی اومده تو وجود تو. چون بدین قبض التفاتی کم کند، باد اصرار آتشش را دم کند. قبض دل قبض اوان شد لاجرم، اوان یعنی پلیس، گشت محسوس آن معانی زد علم. بنابراین پشیمانی و دلتنگی به شکل شلاق و زندان خودشون رو نشون میدن. قصه ها زندان شدست و چار میخ، قصه بیخ است و بروید شاخ بیخ. یعنی بیخ شاخ میرویاند. بیخ پنهان بود هم شد آشکار، قبض و بست اندرون بیخی شمار. چون که بیخ بد بود زودش بزن، تا نروید زشت خاری در چمن. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون. به نظر مولانا خداوند با سیخ پشیمانی انسان رو تربیت می کنه. اگر انسان با این سیخ هوشیار نشه، اون وقت با آتش دوزخ او رو تربیت می کنه. هر گاو و خری سیخ خورد بر کفل و پشت، تو سیخ ندامت خوری بر سینه و بر. اون بر آخر بر حرف اضافه است، یعنی دو تا حرف اضافه برای یک اسم آورده. زان سیخ کباب دل تو گر نشد آگه، پخته کندت مطبخیش نار سقربر، یعنی بر نار دوزخ. دوستان پشیمانی تا زمانیه که دل انسان کاملا تیره نشده. وقتی که دل انسان بر اثر ظلمت گناه در واقع خیلی تاریک بشه، زشت‌ترین کارها رو انجام میده و ذره ای احساس پشیمانی نمی کنه. پشیمانی بنابراین نشانه پاکی درون، نشانه زنده بودن دله. این دل مرده است که از ارتکاب خطا پشیمون نمیشه. مولانا برای بیان این موضوع یه داستانی رو مطرح کرده. یک مردی اومد پیش حضرت شعیب و به او گفت که من خیلی خطاهای بزرگ انجام دادم، ولی تعجب میکنم که چرا خداوند من رو تنبیه نمیکنه. حضرت شعیب از طرف خدا برای او پیام میاره که همین که تو گناه میکنی و عذاب وجدان و پشیمانی نمیگیری، به این معناست که به بدترین شکل ممکن مجازات شدی ولی از وضعیت بد خودت خبر نداری. چه تنبیهی بالاتر از این که انسان با خیال راحت گناه میکنه و اشتباه میکنه و هیچ وقت پشیمون نمیشه. منظور مولانا اینه که پشیمانی نشانه زنده بودن وجدانه. وقتی که بر اثر تکرار خطا وجدان انسان خاموش میشه، پشیمانی هم از بین میره. فقدان پشیمانی نشانه مرگ دله و همین باید برای شخصی که به حیات اخلاقی خودش علاقه‌منده یک هشدار جدی باشه. مرد آهنگر که او زنگی بود، دود را با روش همرنگی بود. اگر یه آهنگری سیاه پوست باشه و کنار کوره آتش وایسه و دود و آتش به سر و صورت او بخوره، چون بدن او سیاهه، سیاهی دود رو صورت او خودش رو نشون نمیده. مرد رومی کو کند آهنگری، رویش ابلق گردد از دود آوری. اما یک انسان سفید پوست اگر آهنگری بکنه، ذره ای سیاهی دود روی صورتش خودش رو نشون میده. پس بداند زود تأثیر گناه، تا بنالد زود گوید ای اله. چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاک اندر چشم اندیشه کند. توبه نندیشد دگر شیرین شود، بر دلش آن جرم تا بیدین شود. بر دلش آن جرم مال شیرین شود در مصرع قبلی. توبه نندیشد دگر شیرین شود، بر دلش آن جرم تا بیدین شود. آن پشیمانی و یارب رفت از او. شست یعنی نشست بر آینه زنگ پنج تو. آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. بنابراین دوستان باید پیام پشیمانی رو جدی بگیریم و اگر پشیمان میشیم به خاطر خطاهامون واقعا شکرگزار نعمت پشیمانی باشیم. آخرین نکته که بگم و مستقیما راجع به حکمت مورد بحث ماست درباره پشیمانی درست و پشیمانی نادرست. دوستان پشیمانی با همه ارزشی که داره میتونه باعث رشد و پیشرفت بشه و میتونه به سلامت روانی انسان آسیب وارد کنه. لطفاً خیلی دقت کنید دوستان عزیزم، پشیمانی اگر انسان رو در گذشته متوقف کنه، یعنی انسان به خاطر خطای گذشته بره و تو گذشته بمونه، پشیمانی اگر احساس گناه شدید در انسان ایجاد کنه و انسان رو در ارزشمند بودن خودش به شک بندازه، هیچ شکی وجود نداره که این پشیمانی به سلامت روانی انسان آسیب میزنه. جای دریغ فراوانیه که به قول مولانا نصف عمر ما رو پریشانی تباه کنه و بقیهش رو پشیمانی در واقع به هدر بده. پشیمانی درست اونه که ما رو به تجدید نظر در برنامه‌های نادرستمون برانگیزه و ما رو به سوی اصلاح خطاهامون و جبران اشتباهاتمون سوق بده. برکنی عادت پشیمان خر شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. ما گاهی با پریشانی و زمانی با پشیمانی از خداوند دور میشیم. گاهی به پریشانی گاهی به پشیمانی، زین عیش همیمانی ای دوست مخسب امشب. یعنی پشیمانی رو هم بذار کنار و واقعا از عمر خودت استفاده کن. بنابراین اگر پشیمانی ما رو ببره تو گذشته و زندگی ما رو با تأسف و حسرت و اندوه نسبت به گذشته پر کنه، اصلا پشیمانی خوبی نیست. به تعبیر زیبای مولانا، تا انسان از تن پریشان و دل پشیمان خلاصی پیدا نکنه به حقیقت نمیرسه. دوباره میگم، انسان تا از تن پریشان و دل پشیمان عبور نکنه به حقیقت نمیرسه. به عبارت دیگه به نظر مولانا خدا رو در ورای پریشانی و پشیمانی باید جستجو کنیم. همونقدر که پریشانی و آشفتکاری و خطاکاری به ما آسیب میرسونه، ماندن در پشیمانی هم برای ما خطرناکه و به ما آسیب میرسونه. برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان، که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. اگر دنبال یک دل دیگر میگردید، یک دل زنده، باید پریشانی و پشیمانی رو بذارید کنار. دوستان خواهش می‌کنم توجه کنید، اینو در ضمن خوندن این حکمت براتون توضیح دادم ولی دوباره میخوام روش تاکید کنم، چون واقعا این نکته گنجه و خیلی خیلی نجات بخشه. نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که پشیمانی نشون میده که کار بهتری بوده که ما اون کار رو انجام ندادیم. در غیر این صورت پشیمانی هیچ توجیهی نداره. اگر ما باور داشته باشیم که تصمیم درست گرفتیم و کار خوب انجام دادیم، خب دیگه پشیمانی هیچ معنایی نداره. در واقع علت اصلی پشیمانی اینه که شخص متوجه میشه تصمیم غلطی گرفته و کار ناروایی انجام داده. پس پشیمانی فلسفه اصلیش اینه که به ما بگه گزینه بهتری پیش روی تو بود و تو از اون غفلت ورزیدی و اونو انتخاب نکردی. سخن خیلی خیلی مهم مولانا در اینجا اینه که ما از پشیمانی خودمون باید بفهمیم که از یک گزینه بهتر غافل شدیم. حالا سوال اینه، بهتره که عمرمون رو صرف پشیمانی و قصه خوردن به خاطر انجام ندادن اون کار کنیم، یا نه بهتره که پشیمانی رو رها کنیم و بریم به دنبال اون کار بهتر؟ هیچ شکی وجود نداره که راه دوم عاقلانه تره و ما به جای پشیمانی خوردن و عمر و انرژی خود رو صرف در واقع پشیمانی کردن، بهتره که از فرصت استفاده کنیم و اون کار بهتر رو انجام بدیم. کسی که به خاطر خطای گذشته همچنان مشغول پشیمانی و قصه خوردنه، یا داره خودش رو فریب میده یا واقعا پشیمون نشده. پشیمانی درست اونه که ما رو به کار بهتر سوق بده، نه اینکه ما رو در اندوه غرق بکنه. به همین خاطره که مولانا در این حکمت خوندیم به مخاطب خودش توصیه میکنه این پشیمانی بهل حق را پرست. ببینید دوستان چه مصرع زیباییه، تو خطا کردی از خدا دور شدی، حالا بهتره که الان به خاطر اون خطا و دور شدن از حق پشیمون باشی، یا همین که فهمیدی از خدا دور شدی از فرصت استفاده کنی برای نزدیک شدن به خدا. این پشیمانی بهل حق را پرست. بنابراین دوستان عزیزم، ما با پشیمانی میفهمیم که کار نادرستی کردیم و کار درستی رو انجام ندادیم. وظیفه پشیمانی تا اینجاست. اگه ما رو تا اینجا رسوند به وظیفه خودش عمل کرده، دیگه باید با پشیمانی خداحافظی کنیم، بریم دنبال اون گزینه بهتر. اگر گزینه بهتر رو یافتیم و همچنان مشغول پشیمان شدن بودیم، معلوم میشه واقعا داریم خودمون رو فریب میدیم. ممکنه یک کسی با این بهانه که من نمیتونم از پشیمانی و افکار دردآلود ناشی از پشیمانی دست بردارم، پشیمانی خودش رو توجیه کنه. به نظر مولانا این بهانه درست نیست. اگر شخص در پشیمانی خودش عاجزه، لابد در خطایی هم که ازش پشیمان شده عاجز بوده. ولی مسئله اینه که اگر انسان مجبور باشه کار خطایی رو انجام بده، هیچ وقت بر اثر اون کار خطا پشیمون نمیشه، به خاطر اینکه پشیمانی نشان دهنده اختیاره، نه نشان دهنده جبر. اگر ما به خاطر کاری پشیمون میشیم، حتما اختیار داشتیم که اون کار رو انجام ندیم. اگر اختیار نداشتیم، دلیلی برای پشیمانی وجود نداره. بنابراین چون ما موقع انجام دادن اون کار اشتباه اختیار داشتیم و میتونستیم انجامش ندیم، الان هم موقع پشیمان شدن اختیار داریم و میتونیم دست از پشیمانی خودمون برداریم و بریم اون کار بهتر رو انجام بدیم. بنابراین به نظر مولانا درست اینه که ما آتش در خرمن همه بهانه ها بزنیم و در حالت پشیمانی و عذاب وجدان باقی نمونیم. وظیفه هر انسانی که به سلامت روانی خودش علاقه‌منده اینه که به جای پشیمانی و عذاب وجدان به انجام دادن اون کار خوبی که چون انجامش نداده پشیمون شده به اون بپردازه. دوباره میخونیم این حکمت رو، یه بخشایش رو. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. به جای پشیمان شدن و پشیمان موندن، برو دنبال حال بهتر، کار بهتر، یار بهتر. به جای اینکه انرژی تو صرف عذاب وجدان کنی، انرژی تو صرف انجام دادن یه کار خوب کن. ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است. دوستان من معمولا دوست ندارم از شارحان مثنوی نقد کنم واقعا، ولی خیلی ابیات روشنن. ولی برید شارحان مثنوی رو ببینید، اینا رو چسبوندن به وحدت وجود و فنای فلاح و از این مسائل. واقعا اینجوری نیست، یک مسئله روانشناسی و اخلاقی خیلی روشن رو داره توضیح میده، نیازی به اون توجیهات دور و دراز عرفانی واقعا نیست. گر همی دانی ره نیکو پرست، ور ندانی چون بدانی کین بد است. پس من اگر پشیمانم، یعنی فهمیدم که اشتباه کردم، پشیمانی این آگاهی رو به من میده، پس بهتره که اون کار بد رو جبران کنم و اون کار خوبی که انجام ندادم رو انجام بدم. بد ندانی تا ندانی نیک را، زد را از زد توان دیده فتا. چون زد ترک فکر این عاجز شدی، از گناه آنگاه هم عاجز بودی. پشیمانی درست اونیه که به عمل درست ختم بشه و باعث تحولی در زندگی انسان بشه. پشیمان شدن و در پشیمانی ماندن اصلا فایده ای نداره. باری ار دوری ز خدمت یار باش، در ندامت چابک و برکار باش. ندامت یعنی پشیمانی. پشیمان شو ولی توقف نکن، تنبلی نکن، در عین پشیمانی چابک باش و کار کن. اگر این کارو کردی، تا از آن راحت نسیمی میرسد، آب رحمت را چه بندی از حسد. گرچه دوری دور می جنبان تو دم، حیثما کنتم فولوا وجهکم. چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز. جای را هموار نکند بهره باش، داند او که نیست آن جای معاش. اگر یه الاغی بیفته داخل یک باتلاقی، داخل یک جایی که گل هست، این الاغ نمیره اونجا یه جای خوب درست کنه و تخت بگیره توی اون باتلاق بخوابه، دست و پا میزنه تا خودشو نجات بده. پشیمانی هم مثل یک باتلاقه، ما باید توی پشیمانی جا خوش نکنیم، ما باید وقتی که پشیمان شدیم دست و پا بزنیم، حرکت کنیم و از این پشیمانی به عنوان یه موتور محرک برای اصلاح زندگیمون استفاده کنیم. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحلها بر نجه است. در وحل تأویل رخصت می کنی، چون نمی خواهی که از آن دل برکنی. کین روا باشد مرا، من مضطرم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. با توسل به جبر خودمون رو توجیه می کنیم. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. گرفتن یعنی مجازات کردن و مؤاخذه کردن. دوستان امیدوارم این حکمت والا در روی پشیمانی براتون جالب بوده باشه. بریم سراغ حکمت 26. صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. پس فرو رفتو به خود اندر نغول، یا پس فرو رفتو به خود اندر نغول، اولی به نظر میرسه بهتر باشه. شد ملول از صورت خوابش فزول، که چه خسبی آخر اندر رز نگر. این درختان بین و آثار خزر، امر حق بشنو که گفتست انظرو، سوی این آثار رحمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بلهوس، آن برون آثار آثار است و بس. باغ‌ها و سبزه‌ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آب آن اضطراب. باغ ها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی کین بود جنت کده. می گریزند از اصول باغ ها، بر خیالی می کنند آن لاغ ها. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، راست بینند و چه سود است آن نظر. پس به گورستان غریو افتاد و آه، تا قیامت زین غلط وا حسرتا. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز بوی برد. این صوفی که مولانا اسمشو نمیاره، یا یادش رفته یا به خاطر اینکه تو وزن مثنوی نگنجیده، در تذکرت الاولیا عطار اومده که خانم رابعه ادویه بوده. رابعه ادویه که از عارفان خیلی بزرگ مسلمان هست که واقعا به مراتب خیلی خیلی والایی رسیده بود. در تذکرت الاولیا میگه که یه بار تو خونش بود، یه نفر اومد بهش گفت بیا بیرون، بهار شده، بیا زیبایی های بهار رو ببین. بهش گفت که بیا داخل تا تو زیبایی ها رو در داخل ببینی. یعنی میخواد بگه که زیبایی های حقیقی تو دل ما هستن، تو وجود ما هستن و تو در بیرون داری دنبالش میگردی. این داستان رو شمس تبریزی هم در مقالات آورده و شاید مولانا از مقالات گرفته باشه، نه از تذکرت الاولیا. صوفی در باغ از بحر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. گشاد یعنی بست، یعنی شادی درون. دوستان من چند بار دیگه هم گفتم حالت مطلوب نشستن برای صوفیان این بوده که مثل یه جنینی که تو شکم مادره، بشینن زانوها رو بغل کنن، دستانشون رو دور زانو حلقه بزنن و بعد سرشون رو روی زانو بذارن و به این میگفتن دبیرستان زانو، که در شعر خاقانی هم اومده. مولانا هم میگه پس دبیرستان صوفی زانو است. یعنی از طریق سرگذاشتن روی زانو و بستن چشم و رفتن به درون، درس‌هایی ما میتونیم یاد بگیریم که از هیچ مدرسه‌ای و هیچ استادی اونها رو نمیتونیم یاد بگیریم. این اسمش هست دبیرستان زانو، یعنی دبیرستانی که ما در اون به جایی که به کتاب و استاد و به شهرها و کشورهای دیگه مراجعه کنیم، به درون خودمون مراجعه میکنیم و از درون خودمون حقیقت رو پیدا میکنیم. مدت طولانی این آقا سرش رو روی زانوش گذاشته بود. پس فرو رفتو به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فزول. نغول یعنی ژرف. ولی دوستان واقعا این مصرای مقداری از جهت زبانی برای من جا نمیفته که باید چجور اینو توجیه کنیم. اگر نغول رو به معنی ژرف بگیریم، یعنی صفت باشه، اندر حرف اضافه است و قبل از صفت نمیتونیم از حرف اضافه استفاده کنیم. اگر به خود اندر رو یک متمم بگیریم که حرف اضافه مضاعف داره، اون وقت نقول تکلیفش معلوم نمیشه و نقول به نظر میرسه که قیده و یه مقداری از بافت کلام دوره، در واقع که ما نقول رو بخوایم به شکل قیدی مطرح کنیم. این ایراد زبانی وجود داره و من تا این لحظه برام حل نشده واقعا، ولی معنا کاملا روشنه. اون صوفی به ژرفی تمام در خودش و در درون خودش فرو رفته بود، شد ملول از صورت خوابش فزول. یه انسان فزولی، یک انسانی که دخالت بیجا میکرد، وقتی که دید این خیلی طولانی سرش گذاشته روی زانوش، خسته شد و اعتراض کرد که چه خسبی آخر اندر رز نگر، این درختان بین و آثار خزر. خزر یعنی سرسبز و رز یعنی باغ انگور، اینجا یعنی گلستان، یعنی باغ، مطلق باغ. چرا خوابیدی؟ فکر کرد که اون آقا خوابیده. بلند شو، به باغ نگاه کن، به سبزه ها نگاه کن، درخت‌ها رو ببین، ببین چقدر زیبا شدن. امر حق بشنو که گفته است انظرو، سوی این آثار رحمت آر رو. در قرآن اومده که انظرو یعنی نگاه کنید به آثار رحمت خدا و نشانه های خدا رو در جهان ببینید. خب سخن خدا رو گوش کن، گفته بیایید و به نشانه های خدا نگاه کنید و تو باید به سوی این آثار رحمت خدا رو بیاری. رو آوردن یعنی توجه کردن و نگاه کردن. گفت آثارش دل است ای بلهوس، آن برون آثار آثار است و بس. اول خدا در دل ما باز میتابه، اثر واقعی خدا و آیه واقعی خدا دل ماست، بعد این آیات از دل ما منعکس میشن روی جهان. بنابراین زیبایی های جهان آثار آثار رحمت خدا هستن، رحمت واقعی خدا و نشانه های واقعی خدا در درون ما هستن. باغ ها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. همونجوری که اگر شما توی آب روان تصویر درخت ببینید، متوجه میشید که این درخت ها اصلشون بالاست و عکسشون افتاده توی آب، عالم بیرون هم مثل یه رودخونه است. از دل ما تصویر شادی ها و خوشی ها افتاده روی این رودخانه عالم هستی. بنابراین اصل رو باید در درون خودمون پیدا کنیم. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آب آن استراب. استراب کردن یعنی حرکت کردن. اون تصویر درختان که در آب حرکت میکنن، اونا بازتاب درختان باغن. تو به جای اینکه عاشق اون تصویرها بشی، باید عاشق اون درختای اصلی بشی. باغ ها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. میوه ها و باغ های واقعی تو دل ما هستن، بازتاب اونها افتاده توی آب و گل. عکس یکی از کلمات کلیدی مثنوی و دیوان شمس و یک به نظرم کتاب واقعا 150 صفحه‌ای میشه درباره عکس در سخنان مولانا نوشت. خیلی از اندیشه های مولانا با استفاده از کلمه کلیدی عکس مطرح شده. یک معنای عکس یعنی بازتاب، یعنی ریفلکشن، یعنی یه چیزی که در آینه باز میتابه یا در آب باز میتابه. و مولانا میگه که تمام زیبایی ها، تمام نشانه ها، تمام رحمت ها اصلشون در درون ماست، عکسشون در بیرونه. مولانا به نظرم از یه دانشی صحبت میکنه به نام دانش عکس شناسی و دانش اصل شناسی. یعنی یکی از تراژدی های زندگی ما اینه که به جای اینکه دنبال اصل ها بگردیم، دنبال عکس ها میگردیم و این یکی از علت های اصلی ناخوشنودی ما توی زندگیه. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. بعضی از شارحان مثنوی به جای سرو سرور سر و سرور آوردن. به نظرم درست نیست، سرو سرور بهتره. به خاطر آب که در بیت‌های قبلی اومده، عکس سرو میفته داخل آب. سرو سرور یعنی سرو شادی. شادی رو به یک درخت سرو تشبیه کرده، چون این درخت همیشه سرسبزه. دارالغرور یعنی سرای فریب. در قرآن تعبیر دارالغرور نیومده، ولی تعبیر متاع الغرور اومده، یعنی کالای فریب. این دنیا سرای فریبه، یعنی دنیای مایاست. ما واقعیات رو در این جهان نمیبینیم. به نظر مولانا واقعیات درون ما هستن و فریبها در بیرونن. اگر ما به عکسها در واقع فریفته بشیم، اشتباه کردیم. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال. رجال یعنی مردان، ولی اینجا واقعا به معنی مرد نیست، یعنی انسان ها. تصویر شادی ها و خوشی ها از ما بر جهان بیرون باز میتابه. بنابراین جهان بیرون جهان غروره. غرور به معنای امروز نه، غرور به معنای فریب. و ما چه اتفاقی برامون افتاده؟ جمله مغروران بر این عکس آمده. مغرور آمدن یعنی فریب خوردن. همه ما فریب عکس ها رو خوردیم بر گمانی که این بود جنت کده. جنت کده یعنی بهشت واقعی. ما فکر میکنیم که این تصویرها بهشتن، میریم دنبالشون، ولی نمیدونیم که جنت کده درون خود ما بود. میگریزند از اصول باقها، بر خیالی میکنند آن لاقها. لاق کردن یعنی خوشی کردن، کیف کردن و لذت بردن. ما با خیالات و با عکسها و تصویرها لذت میبریم، ولی از اصلها غافل شدیم. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، راست بینند و چه سود است آن نظر. وقتی که ما به زمان مرگ رسیدیم، او وقت آگاه میشیم و این آگاه شدن دیگه به درد ما نمیخوره. میفهمیم که عمرمون رو در شکار سایه ها و در شکار عکس ها تباه کردیم در واقع. پس به گورستان غریب افتاد و آه، تا قیامت زین غلط وا حسرت ها. این غلط یعنی اشتباه گرفتن عکس و اصل. وا حسرت ها هم تعبیر قرآنیه، یعنی وا حسرت ها بر این که ما عمرمون رو از دست دادیم. دوستان، مهمترین روش عرفانی مولانا و اصل عرفانی مولانا مرگ پیش از مرگه، یعنی بمیریم قبل از آن که بمیریم. در مناقب العارفین میگه که قطب الدین شیرازی به مولانا گفت هر عارفی یک روشی داره در سلوک عرفانی. بعضی اهل خلوتن، بعضی اهل صحبتن، بعضی اهل ایثارن، بعضی اهل عبادت و مراقبه هستن. راه عرفانی شما چیه؟ اصل عرفانی شما چیه؟ مولانا گفت راه ما مردن است و نقد خود به آسمان بردن، تا نمیری نرسی. یعنی کل عرفان من خلاصه میشه در این که بمیر قبل از آن که بمیری، یعنی مرگ پیش از مرگ. و اینجا مولانا میگه خوش به حال کسی که قبل از مرگش بمیره. معناش چیه؟ یعنی اصل باق رو پیدا کنه، از عکس ها در واقع فارغ بشه. بنابراین یکی از نتایج مهم مرگ پیش از مرگ اینه که ما گرفتار عکس ها و خیال ها و فریب ها نمیشیم و به اصل ها راه پیدا میکنیم. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز بوی برد. این رز یعنی این تاکستان، این باغ. اصل باغ داخل دل ماست، داخل وجود ماست، عکسش در بیرون هست. دوستان، این حکمت خیلی زیبا درباره اینه که سرچشمه شادی در درون ماست و ما نباید در بیرون به دنبال شادی بگردیم. این همین موضوع رو در حکمت 21 داشتیم چند جلسه قبل و با هم خوندیم. اجازه بدید که چند بیت از اونجا رو هم بخونیم. میگه چون روان باشی روان و پای نه، میخوری صد لوت و لقمه خای نه، نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز مردن زشتیت. اون وقت چی میشه؟ هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو بخت، هم تو نیکوبخت باشی، هم تو بخت. گر تو نیکوبختی و سلطان زفت، بخت غیر توست، روزی بخت رفت. تو بماندی چون گدایان بینوا، دولت خود هم تو باشی مجتبا. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی. تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو، تو را شد ملک و مال. در حکمت 21 مولانا به این نکته اشاره کرد که ما اگر به خاطر امور بیرونی احساس نیکبختی کنیم، یه روزی ممکنه اون امور بیرونی از دست برن و ما بدبخت بشیم. ولی اگر منشأ خوشبختی ما در درون خود ما باشه، هیچ وقت خوشبختی از ما دیگه جدا نمیشه. مطالبی که من اونجا در ضمن اون حکمت گفتم همه درباره این حکمتی که الان با هم خوندیم هم صادقه. بنابراین من دیگه از تکرار اون توضیحات پرهیز میکنم. بریم سراغ حکمت 27. عاشقا خرو به تو آمد کجی، همچو تفلان سوی کج چون میقجی. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخ رو کردیم زرد. رنگ رنگ توست سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی. هین بخوان رب به ما اقویتنی تا نگردی جبری و کج کمتنی. برای اینکه این حکمت رو متوجه بشیم لازمه که به یه داستان اشاره کنم. مولانا قبل از این ابیات یه داستان عجیبی رو آورده. طبق این داستان حضرت سلیمان میتونست با گیاهان صحبت کنه و بعد میرفت پیش تک تک گیاهان مینشست، هر گیاهی خودشو به سلیمان معرفی میکرد و میگفت من خاصیتم اینه، ضررهام اینه، و خودشو کامل معرفی میکرد و به این ترتیب سلیمان دانش گیاهشناسی و داروهای گیاهی رو بنیان گذاشت. در واقع یک روز حضرت سلیمان یک گیاه خیلی عجیبی رو دید که تا اون روز هیچ وقت اون گیاه رو ندیده بود. حضرت سلیمان از اون گیاه پرسید که تو کی هستی؟ نام و نشان تو برای من بگو. اون گیاه گفت من خروب هستم. دوستان خیلی کلمه عجیبیه واقعا. کلمه خراب رو که میدونید تخریب، مخرب، به معنی ویران کردن، ویرانگر و اینها. خروب طبق قواعد صرفی زبان عربی صیغه مبالغه است. خروب یعنی بسیار خراب کننده، بسیار ویرانگر. خب این گیاه گفت اسم من خروبه، یعنی ویرانگر، و در هر سرزمینی، در هر ساختمونی که رشد کنم به سرعت اونجا رو خرابش میکنم. و بعد سلیمان متوجه شد که زمان مرگش داره نزدیک میشه. این چند بیت رو ببینید دوستان، نمونه نخست رو ببینید. پس سلیمان دید اندر گوشه ای نوگیاهی رسته همچون خوشه ای، دید بس نادر گیاهی سبز و تر، می رو بودان سبزیش نور از بصر. پس سلامش کرد در حالان حشیش، او جوابش گفت و بش گفت از خوشیش. گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شود. من که خروبم خراب منزلم، هادم بنیاد این آب و گلم. هادم یعنی منهدم کننده. پس سلیمان آن زمان دانست زود، که اجل آمد سفر خواهد نمود. خب پس خروب رو یاد گرفتید دوستان، گیاهیه که اگر در جایی رشد کنه ویران میشه. دوستان خواهش میکنم حالا توجه کنید، به نظر مولانا در زندگی ماها خروبهایی وجود داره. یکی از خروبها اینه که خودمون رو به خطا و گناه بسپاریم، یعنی بی محابا بریم اشتباه کنیم و به خاطر لذت خطاها رو انجام بدیم. و یک خروب دیگه هم اینه که خطا کنیم ولی مسئولیت خطای خودمون رو قبول نکنیم، یعنی اشتباهاتمون رو توجیه کنیم، از خودمون سلب مسئولیت کنیم. اگر خدایی نکرده این اتفاق بیفته که ما خطا کنیم و خطامون رو نپذیریم، به معنای واقعی کلمه بنیاد جان ما، بنیاد عقل ما، بنیاد دین ما، بنیاد اخلاق ما ویران میشه. خواهش میکنم حتما این دو بیت اول رو با دقت تمام حفظ کنید و تکرار کنید، مخصوصا بیت دوم. عاشقا خروب تو آمد کجی. آمد یعنی است. خروب تو کجیه. کجی یعنی انحراف از راه راست، یعنی به راه نادرست رفتن. همچو طفلان سوی کج چون میگجی. گجیدن یعنی رفتن. چرا مثل بچه ها به طرف راه های نادرست میری؟ خیش مجرم دان و مجرم گو مترس. اشتباهتو بپذیر، قبول کن که مجرمی و به جرم خودت اعتراف کن. از این اعتراف نترس. هیچ کسی از توجیه کردن خطای خودش و از سلب مسئولیت کردن از خودش بهره ای نبرده، سعادتی نصیب نبرده. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. ناموس یعنی عزت و احترام پیش مردم. ما چرا از اعتراف به اشتباهات خودمون میترسیم؟ به خاطر اینکه میترسیم بگیم اشتباه کردیم و بعد آبروی ما پیش دیگران بره. مولانا میگه اگر انصاف بدی و اعتراف کنی به خطای خودت و آبرود بره، این بی آبرویی به مراتب از اون آبرومندی بهتر و ارزشمندتره. اعتبار و آبرویی که بر اثر مسئولیت ستیزی به دست بیاد به مراتب ویرانگرتر است از اون آبروریزی که بر اثر مسئولیت پذیری به دست میاد. یعنی اگر مسئولیت رو بپذیریم و اجالتاً بی آبرو بشیم، بهتر از اینه که مسئولیت خطامون رو نپذیریم و پیش دیگران با آبرو زندگی بکنیم. به گذشتمون نگاه کنیم، ما چقدر خطا کردیم و چقدر خطاهای خودمون رو توجیه کردیم. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. قبلا توضیح دادم حضرت آدم وقتی که خطا کرد گفت خدایا من اشتباه کردم، و شیطان وقتی که اشتباه کرد گفت خدایا تو منو به اشتباه انداختی. مولانا چند بار به این نکته اشاره کرده که مشکل اصلی شیطان این بود که خطای خودش رو توجیه کرد، فرافکنی کرد، ولی آدم مسئولیت خطای خودش رو پذیرفت. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. ظلمنا یعنی خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. نه بهانه کرد، یعنی نه توجیه کرد، نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. لوا یعنی پرچم، لوا برافراختن یعنی پرچم بالا بردن. ما پرچم توجیه بالا میبریم، پرچم فریبکاری بالا میبریم، اما آدم پرچم آورد پایین، گفت اشتباه کردم، منو ببخش و به من بیاموز. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد. رنگ رنگ توست، سباقم تویی. سباق یعنی رنگ رز. خدای تو بودی که منو بدبخت کردی، وگرنه من داشتم زندگیمو میکردم. اصل جرم و آفت و داغم تویی، هین بخوان رب به ما اقویتنی، تا نگردی جبری و کش کمتنی. بنابراین شیطان گفت خدایا تو منو اقوا کردی، رب به ما اقویتنی، اما آدم این کارو نکرد. بنابراین دوستان عزیزم، این حکمت خیلی خیلی درخشان راجع به خروبه و راجع به مسئولیت ستیزی و مسئولیت گریزی و نقطه مقابلش یعنی مسئولیت پذیریه. همونطور که عرض کردم خروب باعث ویرانی محل رویش خودش میشه. به نظر مولانا در زندگی ما انسانها خروبهایی وجود داره. یکی از مهمترین خروبها کجی و ناراستیه. اخلاقها و اندیشه های ناروا به سرعت مقدمات ویرانی وجود ما رو فراهم میارن و خیلی ویرانگرتر از اندیشه ها و اخلاقیات ناروا اینه که ما مسئولیت اونها رو نپذیریم و از زیر بار مسئولیتشون شونمون رو خالی کنیم. مسئولیت گریزی و فرافکنی هم از ویرانگرترین خروب های زندگی انسان هم. به این ترتیب مولانا وارد بحث میشه و درباره مسئولیت پذیری و پرهیز از فرافکنی صحبت میکنه. دوستان اگر یادتون باشه ما در حکمت 11 هم دقیقاً همین موضوع رو بررسی کردیم. برای که یادتون بیاد اجازه بدید که مرور کنیم به سرعت. از پدر آموز کادم در گناه، خوش فرود آمد به سوی پایگاه. چون بدیدان عالم الاسرار را، بر دو پا استاد استغفار را. بر سر خاکستر اندوه نشست، از بهانه شاخ تا شاخی نجست. ما از این شاخ به اون شاخ میپریم و توجیه میکنیم اشتباهمونو. آدم این کار نکرد. ربنا انا ظلمنا گفت و بس، چون که جانداران بدید از پیش و پس. دید جانداران پنهان همچو جان، دور باش هر یکی تا آسمان. که حالا پیش سلیمان مور باش، تا به نشکافت تو را این دور باش. جز مقام راستی یک دمه ایست، هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. این بیت دوباره ببینید، اونجا که گفت خودتو مجرم بدون و مجرم بشناس و نترس، دوباره میگه چی؟ تو همه عاشق چو جرمت گشت فاش، آب و روغن تر کن اشکسته باش. آب و روغن یعنی توجیه. توجیه رو بذار کنار، اشتباه رو بپذیر. آن که فرزندان خاص آدمند، نفحه انا ظلمنا میدمند. حاجت خود عرضه کن حجت مگو، همچو ابلیس لعین سخت رو. سخت رویی گر ورا شد ای پوش، در ستیز و سخت رویی رو بکوش. دوستان در این دوتا حکمت مولانا مشفقانه به ما توصیه میکنه که اگر خطایی مرتکب شدیم صادقانه خطامون رو بپذیریم و دست از توجیه و فرافکنی برداریم و حتی الامکان خطای خودمون رو جبران کنیم. دوستان خواهش میکنم به نکته که میگم توجه کنید. یکی از فرقهای انسانهای والا و انسانهای فرومایه دقیقا در همین جاست که هم آدمای خوب هم آدمای بد هر دو اشتباه میکنند، ولی آدمای خوب مسئولیت اشتباهشون رو میپذیرن، ولی انسانهای فرومایه به هیچ وجه زیر بار اشتباهاتشون نمیرن. در واقع انسان‌های فرومایه اصلا حاضر نیستن اشتباهشون رو قبول کنن و با انواع توجیه‌ها خودشون رو تبرئه می‌کنن. ولی این عزیزان، این بیچاره‌ها نمی‌دونن که نپذیرفتن مسئولیت خطای خود در دراز مدت چه آسیب‌های ویرانگری رو به زندگی اونها وارد می‌کنه. دوستان، انسان والا کسی نیست که اشتباه نمی‌کنه. او هم مثل همه آدما اشتباه می‌کنه، ولی بدون بهانه و توجیه و فرافکنی خطاشو می‌پذیره، مسئولیتشو قبول می‌کنه و در حد توان جبران می‌کنه و سعی می‌کنه که از اون خطا بیاموزه و دیگه تکرارش نکنه. ولی انسان فرومایه دقیقاً برعکس، او به هیچ وجه زیر بار اشتباهات خودش نمیره و برای دفاع از خودش یا برای ارائه تصویر خوب از خودش خطاهاشو توجیه میکنه و مسئولیتشو قبول نمیکنه. این امر به تدریج مقدمات سقوط شخص رو فراهم میاره. دوستان، من واقعا باور قلبی اینه، اگر کسی هزاران خطا مرتکب بشه و هزاران رذیلت داشته باشه ولی فقط یه ویژگی مثبت داشته باشه و اونم اینه که خطاهاشو توجیه نمیکنه و میپذیره اشتباهاتشو، میشه به اینجور آدمی امید بست. و در مقابل اگر کسی هزاران فضیلت داره و هزاران اخلاق خوب داره و هزاران کار خوب انجام داده ولی یه دونه ویژگی داره و اونم اینه که خطای خودش رو نمیپذیره و مسئولیتش رو بر دوش نمیگیره، من به نظرم هیچ امیدی به این آدم نیست و دیر یا زود نابود خواهد شد. بنابراین مسئله سر معصوم بودن یا خطا کردن نیست، مسئله بر سر مسئولیت پذیری و فرافکنیه. اون چیزی که باعث رشد یا سقوط ما میشه یا اون چیزی که نابودی ما رو تضمین میکنه یا نجات ما رو تضمین میکنه همین مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزیه. انسان در واقع مسئولیت گریز کسیه که از مسئولیت خطای خودش فرار میکنه و او محکوم به سقوطه و انسان مسئولیت پذیر اگر اشتباه کرد صادقانه میپذیره و قطعا این آدم نجات پیدا میکنه، حتی اگر در کوتاه مدت آبرو و اعتبار او از بین بره. خب دوستان، من در حکمت 11 راجع به این صحبت کردم، دیگه تکرار نمی کنم. با اجازتون حکمت 28 رو بخونیم و جلسه امروز رو تموم کنیم. حکمت 28 کوتاهه. یه دلیل خیلی جالب در دفاع از اختیاره. بر درخت جبر تا کی برجهی، اختیار خیش را یک سو نهی. همچون ابلیس و ذریات او، با خدا در جنگ و اندر گفتگو. چون بود اکراه با چندان خوشی، که تو در اسیان همی دامن کشی. آنچنان خوش کس رود در مکرهی، کس چنان رقصان دود در گمرهی. بیست مرده جنگ می کردی دران، که تمی دادند پندان دیگران. که ثوابی نست و راهی نست و بس، کی زند طعنه مرا جز هیچ کس. کی چنین گوید کسی که مکره است، چون این جنگت کسی کو بیره هست. هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری استرار. خب، بر درخت جبر تا کی برجهی؟ بر درخت جبر برجهیدن یا برجستن یعنی به جبر متوسل شدن، یعنی جبرگرایی پیشه کردن. تا کی میخوای به جبر متوسل بشی و اختیار خیش را یک سو نهی؟ یک سو نهادن یعنی کنار گذاشتن و ترک کردن. تا کی میخوای از اختیار فرار کنی و بگی که من مجبور بودم؟ همچون ابلیس و ذریات او، با خدا در جنگ و اندر گفتگو. ذریات یعنی فرزندان. کسی که به جبر متوسل میشه مثل شیطان و فرزندان شیطانه که با خدا جر و بحث میکردن و میگفتن تو ما رو به اشتباه انداختی. چون بود اکراه با چندان خوشی، که تو در اسیان همی دامن کشی. دوستان ببینید، من خیلی یارو دیدم که میگن ما مجبور بودیم. مثلا میگی تو چرا اون دروغو گفتی؟ میگه مجبور بودم، تقدیر من این بود که بگم، دست خودم نبود. بهش میگی چرا فلان لذت رو بردی و چلان کار بد رو انجام دادی؟ میگه من تقدیرم این بود. بهش میگی که چرا مثلا عبادت نمی کنی، چرا مطالعه نمی کنی، چرا فکر نمی کنی؟ میگه تقدیر من و سرنوشت من اینه. خب چطور میشه نشون داد که این شخص داره توجیه میکنه؟ یه دلیل خیلی جالبی مولانا اینجا داره میاره و اون دلیل اینه که اگر تو واقعا مجبور بودی اون لذت رو ببری، یعنی خداوند مقدر کرده بود تو اون لذت رو ببری، آدم مجبور با اکراه یه کاری رو انجام میده، با لذت انجام نمیده. ولی تو چرا انقدر با لذت رفتی انجامش دادی، دویدی به طرفش، با شتاب رفتی به طرفش و برنامه‌ریزی خیلی حسابی کردی براش؟ ببینید خیلی نکته دقیقه. فرض کنید که شخص میخواد اخلاص کنه، 6 ماه در روی این اخلاص فکر کرده، برنامه‌ریزی کرده، با نهایت کیف و لذت این کار رو انجام داده و بعد از اینکه گیر میفته میگه دست خودم نبود، تقدیر من این بود که این اتفاق بیفته. خب اگر واقعا تقدیر تو بود، تو چرا انقدر لذت بردی؟ چرا انقدر برنامه ریزی کردی؟ چرا انقدر با شور و شوق این کار رو پیگیری کردی؟ چرا رفتی چند نفر دیگر رو هم با شوق و ذوق قانع کردی که با تو همکاری بکنن؟ ببینید دوستان، اگر منو مجبور کنن به مدرسه برم، من خیلی با بیمیلی میرم، خیلی با سختی میرم، خیلی با اکراه میرم. ولی اگر با سرعت دارم میرم به طرف مدرسه، با شوق و ذوق و خنده دارم میرم به طرف مدرسه، دیگه نمیتونم بگم من مجبورم برم مدرسه. دقت میکنید؟ کار اجباری رو انسان بدون لذت انجام میده. میگه چون بود اکراه با چندان خوشی. اکراه یعنی جبر. چجوری ممکنه که جبر با این همه لذت جمع بشه که تو در عصیان همی دامن کشی؟ عصیان یعنی گناه، دامن کشیدن یعنی با ناز راه رفتن، یعنی با لذت راه رفتن، دقیقا یعنی خرامیدن. تو خرامان به طرف گناه و لذت و عصیان میری. چطوری میگی من مجبورم برم؟ دوستان دقت میکنید چه نکته ظریفی رو داره میگه؟ آنچنان خوش کس رود در مکرهی، کس چنان رقصان دود در گمرهی. مکره یعنی امر اجباری، امری که ما مجبوریم انجامش بدیم. آیا ممکنه که اینقدر با لذت و خوشی یک کسی به طرف یک کار اجباری بره؟ آیا اینجور با رقص و شادی کسی به طرف گمراهی میدوه؟ خیلی هستن که وقتی بهشون میگی تو چرا راه درست رو انتخاب نکردی، میگه خدا خواست که من گمراه باشم. باشه، خدا خواست تو گمراه باشی، پس تو اگر مجبور بودی گمراه باشی، چرا رقصان به طرف گمراهی رفتی؟ چرا با لذت به طرف گمراهی رفتی؟ 20 مرده جنگ می کردی دران، که تمی دادند پندان دیگران. که ثواب است این و راه این است و بس، کی زند طعنه مرا جز هیچ کس. حالا بیایم نقطه مقابلش. به شخص میگی که بیا مثلا ورزش کن روزی نیم ساعت. میبینید 100 تا توجیه داره میاره و بعدش هم میگه سرنوشت من اینه، اراده خدا بر اینه که من ورزش نکنم. خب اگر اراده خدا بر اینه که تو ورزش نکنی، چرا اینقدر با قدرت داری با من جر و بحث میکنی که ورزش نکنی؟ اینی که این همه داری دنبال استدلال میگردی برای دفاع از نظر خودت، این معلومه که واقعا به جبر اعتقاد نداری. به طرف میگیم که تو چرا مطالعه نمی کنی؟ چرا دنبال علم نمیری؟ چرا دنبال فضیلت مند کردن خودت نمیری؟ چرا به فقرا کمک نمی کنی؟ میشینه 100 تا دلیل میاره که این کارها خوب نیستن. 20 مرده یعنی به اندازه 20 آدم فعالیت میکنی تا اون چیزی که پندت میدن و نصیحتت میکنن که انجام بدی رو انجام ندی و دلیل بیاری و بگی که این کارها رو نباید انجام بدیم. و بعد میگی که کسی که منو به اینا دعوت میکنه هیچ کسه، انسان بی ارزشیه. مولانا میگه کی چون این گوید کسی کو مکره است. مکره یعنی مجبور. انسانی که مجبوره کی این کارا رو میکنه و این حرفا رو میزنه؟ چون این جنگت کسی کو بیره است. اگر تقدیر تو بیراهی و گمراهیه، چرا انقدر برای گمراهی میجنگی و کسانی رو که هم فکر تو نیستن میکشی؟ اگر مجبوری چرا داری این کارا رو انجام میدی؟ هر چه نفست خواست داری اختیار، هر چه عقلت خواست آری استقرار. اون جاهایی که خوشت میاد دنبال اختیار میری، اون جاهایی که نمیخوای کاری رو انجام بدی به جبر و اضطرار متوسل میشی. اضطرار یعنی جبر. مسئله جبر و اختیار یه مسئله خیلی مهمیه و یکی از پیچیده ترین مسائل زندگی بشره و واقعا پاسخ قطعی دادن به مسئله جبر و اختیار خیلی سخته و شاید هم غیر ممکن باشه. ولی به هر حال ما باید تلاش کنیم یک تفسیری از جبر و اختیار به دست بدیم که زندگی ما رو بهتر کنه، که ما رو به راه درست برانگیزه و ما رو پیش ببره و باعث پیشرفت و رشد ما بشه. مسئله جبر و اختیار کاملا این پتانسیل رو داره که ما جوری تفسیر و تعبیرش کنیم که زندگی ما رو نابود کنه، به خاطر اینکه جبر و اختیار از مسائل صرفا نظری نیست، از مسائلیه که تو زندگی ما تأثیر عملی بر جا میگذاره. بنابراین هر موضعی که ما در مقابل جبر یا اختیار انتخاب کنیم، مستقیما تو زندگی واقعی ما در واقع تأثیر میذاره. دوستان عزیزم، جامعه ایرانی در طول تاریخ بیشتر به طرف جبرگرایی رفته و بر اثر این جبرگرایی خیلی خیلی آسیب دیده. حکومت‌ها از جبرگرایی دفاع کردند به خاطر اینکه بر یک ملتی که به جبر اعتقاد داره راحت‌تر میشه حکومت کرد تا بر ملتی که به آزادی و اختیار اعتقاد داره. از طرفی عارفان و شاعران بزرگ ما طرفدار جبر بودند و ما ناخواسته به طرف جبر کشیده شدیم. خیلی زیاد عوامل مهمی وجود دارن که باعث جبرگرایی ما شدن. به دلایل مختلف انسان‌ها به جبر گرایش پیدا می‌کنن و به نظر مولانا دلیل‌های اصلی جبرگرایی دلیل‌های روانشناختی‌اند نه دلیل‌های فلسفی. یعنی جبر برای توجیه کردن، برای فرافکنی کردن، برای فرار کردن از مسئولیت‌های ما خیلی خوشاینده و خیلی خیلی راه حل پیش ما می‌ذاره، در حالی که اختیار باعث میشه که ما مدام فکر کنیم، مدام برنامه‌ریزی کنیم و مدام در واقع برای بهتر شدن زندگیمون کوشش کنیم. بنابراین برای آدم‌های تنبل و مسئولیت‌گریز جبر خیلی بهانه خوبیه. از طرف دیگه به نظر مولانا آزادی واقعاً سخته و کمتر کسی میتونه برای همیشه در آزادی و اختیار بمونه. انسان‌ها از آزاد بودن میترسن. همه ما به دنبال اینیم که کسی به جای ما فکر کنه، به جای ما تصمیم بگیره. واقع قضیه اینه که ما از آزادی و از اختیار میترسیم. به قول مولانا، زبان حال بیشتر انسان‌ها اینه که خداوند کریم و بردبار، ده امانم زین دو شاخه اختیار، جذب یک راهی صراط المستقیم، بهز دو راهی تردد ای کریم. تردد یعنی تردید. و مولانا در جای دیگه میگه که همه آدم ها از آزاد بودن میترسن. جمله عالم ز اختیار و هست خود، میگریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. ببینید انسان ها بر این باورن که اختیار یعنی جهنم، جبر یعنی بهشت. بنابراین از دوزخ اختیار به بهشت جبر پناه میبرن، میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغلی مهتدی. از اینجا میشه فهمید که واقعا ما بیشتر از اون که با دلایل فلسفی جبرگرا بشیم، با دلایل روانشناختی جبرگرا میشیم، چون جبرگرایی خیلی برای فرار کردن از مسئولیت‌ها بهتر بهانه در اختیار ما قرار میده. مولانا میگه هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. دوستان، مولانا خیلی زیاد در واقع تلاش کرده برای این که ما رو از جبر دور بکنه و به ما میگه که لطفاً این ملاحظات روانشناسانه رو بذارید کنار و برید دنبال اختیار، و میگه که جبر واقعی و اختیار واقعی رو واقعاً باید بشناسیم. چون تو جبر او نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو، در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان، و در آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدی کین از خداست. انبیا در کار دنیا جبریان، کافران در کار عقبا جبریان. انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. مولوی خیلی زیاد تلاش کرده که جبرگرایی رو در زندگی ما رد کنه و به ما بگه که ما اختیار داریم. این واقعا عجیبه، با اینکه مولانا یک عارفه و عارفان خیلی ها طرفدار جبرن، مولانا طرفدار اختیاره. او دلیل‌های زیادی آورده. من به 9 تا از دلیل‌های مولانا اشاره می‌کنم برای دفاع از اختیار. 1. درک وجدانی قدرت و اختیار. 2. حکمت و دانایی خدا. 3. وجود احساساتی مثل شرم و پشیمانی. 4. تردید و دودلی. 5. امر و نهی. 6. نظام پاداش و تنبیه. 7. تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیامبران و اولیاء خدا. 8. نظام تعلیم و تربیت. و 9. زندگی عملی جبرگرایان. در این حکمتی که امروز با هم خوندیم، مولانا یک دلیل جالب دیگه برای اثبات اختیار آورده و اون دلیل همجور که توضیح دادم اینه که اگر ما مجبور به کاری بشیم، با بیمیلی اون کار رو انجام میدیم، به خاطر اینکه اجبار خودانگیختگی و غرقگی رو از انسان میگیره و اجازه نمیده که انسان با همه وجودش اون کار رو انجام بده. اگر به زور کسی رو مجبور به مثلا درس خوندن بکنیم، او نه تنها از درس خوندن لذت نمیبره، بلکه در نهایت بیمیلی و اکراه اونو انجام میده. حالا با توجه به این نکته به بررسی ادعای جبرگرایان می‌پردازیم. طبق ادعای جبرگرایان ما در امور زندگیمون مجبوریم. مولانا میگه اگر مجبورید پس چرا کاراتون رو اینقدر با شوق و ذوق و لذت انجام میدید؟ مگر میشه انسان کاری رو که مجبور انجام بده اینقدر ازش لذت ببره؟ در عمل میبینیم که واقعا اینجوری نیست و اونا میرقصن و به طرف گناه میرن، با نهایت شوق به طرف لذتهای بد میرن و این نشون میده که اونها به زبان میگن ما مجبوریم ولی با همه وجودشون به جبر اعتقاد ندارن. در واقع دوستان، من واقعا باور قلبیم بر اینه که ما در طول تاریخ از جبرگرایی و مسئولیت گریزی و فرافکنی خیلی آسیب دیدیم و تمام تلاشم اینه که سعی کنم این مسئولیت پذیری، این وجدان اخلاقی و این اختیار و انتخاب رو احیا کنم و واقعا اینو در ذهن و ضمیر ایرانیانی که باشون سر کار دارم جا بندازم. از شما هم خواهش میکنم حتما دفاع از اختیار و دفاع از انتخاب و محکوم کردن در واقع جبر رو یکی از مسئولیت‌های اصلی زندگی خودتون قرار بدید. به نظرم اگر این زیربنای فکری اصلاح نشه، هر گونه اصلاحی در سطح سیاست و در سطح حکومت دیر یا زود دوباره به همون نتایجی میرسه که همیشه در طول این چند قرن رسیده. مادامی که مردم سرزمین ما به اختیار و به مسئولیت باور پیدا نکنن، هیچ راه نجاتی پیش روی مردم سرزمین ما واقعا وجود نخواهد داشت. امیدوارم که از این بحث‌ها لذت برده باشید، براتون مفید بوده باشن. اگر صحبتی هست لطفاً بفرمایید که استفاده بکنیم.